ساعت 18 پروانه وحید منش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس در ریاض دیدار کرد. نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو با ولادیمیر پوتین به مسکو می رود. و محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در زندان اعتصاب قضا کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در ریاض در نشستی با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما که روز چهارشنبه وارد ریاض شده، امیدوار است نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس از تأثیر ایران را بکاهد و آنها را به فرونشاندن درگیری‌های قومیتی تشویق کند. این موضوعات در گفتگوهای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و قطر مطرح شد و قرار است در دیدار آقای اوباما با دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس هم در میان گذاشته شود. آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمینه بحران در منطقه، جنگ داخلی در سوریه، یمن و عراق با هم همکاری کردند، اما هنوز اختلاف نظرهایی در این زمینه‌ها بین آنها وجود دارد. این چهارمین و احتمالاً آخرین سفر باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو می رود. انتظار می رود سوریه و اختلاف فلسطین و اسرائیل از موضوعات مهم دیدار روز پنجشنبه رهبران دو کشور باشد. خبرگزاری ها می گویند نتانیاهو به دنبال تضمینی است برای اینکه کاهش نیروهای روسیه در سوریه به معنای قدرت گرفتن جنبش حزب الله لبنان، گروه نظامی شیعی تحت حمایت ایران نخواهد بود. اوایل این هفته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و درباره اختلاف میان اسرائیل و فلسطین گفتگو کرد. بنیامین نتانیاهو آخرین بار در تابستان سال گذشته با رئیس جمهوری روسیه در مسکو دیدار کرد. از 16 سال پیش تا کنون نخست وزیران اسرائیل 12 بار از روسیه دیدار کردند. 6 دیدار از این دیدارها توسط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائیل صورت گرفته است. و محمود بهشتی لنگرودی دبیر کل پیشین و سخنگوی فعلی کانون صنفی معلمان ایران در یادداشتی خبر داده که در اعتراض به احکام به گفته او ظالمانه‌ای که توسط قضات دادگاه‌های انقلاب برایش صادر شده از روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه در زندان اعتصاب قضا کرده است. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، آقای بهشتی لنگرودی به 14 سال حبس محکوم شده و اعلام کرده تا زمان توقف اجرای حکم و برگزاری دادگاه علنی جز آب، چای، قند و نمک چیز دیگری نخواهد خورد. محمود بهشتی لنگرودی در سال 1389 به 5 سال حبس محکوم شد. او پیش از آن هم در سال 85 به 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. آقای بهشتی لنگرودی در سال 92 هم دستگیر و زندانی شد و در دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شد، اما این رأی هنوز در دادگاه تجدید نظر تایید نشده است. اتهام آقای بهشتی لنگرودی به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. با گذشت بیش از 4 ماه از اجرایی شدن توافق اتمی بین ایران و 6 قدرت جهانی، وزیر امور خارجه ایران میگوید برای اطمینان دادن به دیگر کشورها برای رابطه تجاری با تهران، دولت آمریکا باید فعالانه تر عمل کند. درباره این چالش ها هانا کاویانی از رادیو فردا با ریچارد نفیو از مذاکره کنندگان پیشین دولت آمریکا در جریان مذاکرات اتمی گفتگو کرده و ابتدا از شرایط کنونی که ایران در آن قرار دارد از او پرسیده است. ریچارد نفیو:
من اصلا شگفت زده نیستم. این وضعیت قابل پیش بینی بود و من خودم این پیش بینی رو کرده بودم. اینجا مسئله اینه که ایران در تلاش برای احیای رابطه‌اش با جامعه بین المللیه و بنابر شرایطی که در توافق اتمی اومده، ایران این حق رو داره و آمریکا هم از اون حمایت میکنه. اما این به این معنا نیست که شرکت‌ها و نهادهای بین المللی و بانک‌ها به این بازگشت ایران با هلهله و شور و شعف نگاه میکنن. به نظرم استراب زیادی درباره موضوع بازگشت پذیر بودن تحریم ها وجود داره، یا اینکه ایران متهم به نقض تعهداتش در برجام بشه. در همین حال ایران هنوز اقداماتی مثل آزمایش موشکی، نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم را انجام میده که مایه نگرانی در جامعه بین المللی میشه و همه اینها وضعیتی پیچیده برای هر شرکتی که بخواد با این کشور تجارت کنه به وجود میاره.
هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی ایران از آمریکا خواست که برای تضمین دادن به نهادهای بین المللی برای تجارت با ایران تلاش بیشتری کنند تا اونها مطمئن بشن که میتونن با ایران تجارت کنند. وزیر خارجه ایران همین درخواست رو مطرح کرده. آیا به نظرتون این درخواست یک درخواست مشروعه؟
نه تنها این درخواست زیادی نیست، بلکه این کاریه که دولت آمریکا فعالانه در حال انجام میشه. من میدونم که همکاران سابقم در وزارت خزانه داری دیدارهای متعددی با بانک‌ها در اروپا، ژاپن و جاهای دیگه داشتن تا دقیقاً همون کاری رو انجام بدن که آقای سیف بهش اشاره کرده. آدام زوبین، معاون موقت وزیر خزانه داری آمریکا، خیلی در این باره مشخص صحبت کرده و گفته که ایران باید بتونه از رفع تحریم‌ها سود ببره و بانک‌ها میتونن تبادلات مالی با این کشور داشته باشن و راستش هزینه این موضوع این بوده که از طرف کنگره برای منصب تازش تاییدیه نگرفته. مشکل اصلی اینجاست که حتی اگر بانک‌ها بتونن با ایران رابطه اقتصادی داشته باشن، هنوز محدودیت‌های جدی پابرجاست و نه فقط برای ایران، بلکه برای هر کشور دیگری همین مسئله صدق میکنه. هیچ بانکی نمیخواد وارد مبادله‌ای بشه که به پشتیبانی از تروریسم منجر میشه و هر بانکی، چه ایرانی، قطری، ژاپنی، در صورت اثبات چنین اقدامی با تحریم روبرو میشه. مشکل اینه که رویکرد بخش اقتصادی جامعه بین الملل اینه که ایران بیشتر از هر جای دیگری احتمالاً بانکهایی داره که در حوزه حمایت از تروریسم یا دیگر مسائل غیرقانونی فعالن. در نتیجه موضوع این نیست که پیام به این نهادهای بین المللی نرسیده. به نظرم پیام رسا و روشن به مخاطب رسیده. موضوع اینه که این نهادها در مواجهه با ایران استراب دارند و مطمئن نیستند که توافق به نحو احسن اجرا بشه و هیچ کلام جادویی هم از طرف خزانه داری این مسئله را حل نمی‌کنه.
من با تحلیلگرانی که در این زمینه فعالند صحبت کردم، یک پیشنهاد این بود که مثلا وزارت خزانه داری به جای این دیدارهای پشت درهای بسته به صورت عمومی بیانیه تازه منتشر بکنه و بار دیگه اطمینان بده که این نهادهای بین المللی میتونن وارد تجارت با ایران بشن.
I think such a thing has already happened. I mean, you know, public statements, you know, have been made.
به نظرم این اتفاق افتاده، اظهار نظر شده، بیانیه صادر شده، روی وبسایت وزارت خزانه داری اومده، بیش از 100 صفحه توضیح درباره سوالات متداول منتشر شده. به نظرم مشکل در حال حاضر کمبود رهنمود و بیانیه نیست. اینها مهم هستند، اما موضوع در حال حاضر اینه که بانک‌ها نمی‌خوان قدم رو بردارن و میزانی که دولت آمریکا میتونه در این حوزه دخالت کنه محدوده. دولت نمیتونه به بانک‌ها بگه که این کار رو باید انجام بدید، این غیر قانونیه، یا برای اونها انگیزه ایجاد کنه، اون هم ممکن نیست. و تنها ایرانه که میتونه بانک‌ها رو قانع کنه که این ریسک ارزشش رو داره و منافعی وجود داره که اونها میتونن در تجارت با ایران ازش بهره‌مند بشن. در طول زمان این اتفاق خواهد افتاد. به نظرم ایران به موقعیت خودش در این زمینه بسیار ضربه زده. هر اظهار نظری از طرف خزانه داری مطرح شده با آزمایش موشکی توسط ایران یا مثلا اظهاراتی خصمانه علیه عربستان سعودی همزمان شده. فارغ از این که این اقدامات درسته یا نه، موضوع اینجاست که اگر شما یک بانک بین المللی هستید، این وضعیت رو با ثبات نمی‌بینید و بانک‌های زیادی نیستند که بخوان خودشون رو درگیر چنین وضعیتی بکنن.
آقای نفیو، هماکنون فصل داغ انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در جریانه. به نظرتون این وضعیت، فارغ از این که دولت بعدی دموکرات یا جمهوری خواه باشه، چه تأثیری در این رویکرد نامطمئن داره؟
ببینید، اگر این رو چند ماه پیش پرسیده بودید، میگفتم این موضوع تأثیر خواهد داشت اما ناچیز خواهد بود. در طول ماهای گذشته من با بانکهای زیادی در سرتاسر دنیا صحبت کردم و حالا با نظر قبلی خودم موافق نیستم. به نظرم بانکهای زیادی هستند که در زمینه انتخابات آمریکا بسیار مضطربند. درباره کاندیدای نگرانند که میگه توافق اتمی رو همون روز اول ریاست جمهوریش پاره خواهد کرد. و فکر میکنم این بر رفتار بانک ها تأثیر گذاره. این مسئله با زمان حل میشه، چون انتخابات آمریکا تا ابد ادامه پیدا نمیکنه. در ماه نوامبر ما میفهمیم که چه کسی رئیس جمهوری بعدیه و در اون زمان تأثیر دولت بعدی بر این روند به نوعی کنترل خواهد شد.
شما و همکاران سابقتون ماها و سالها برای دستیابی به توافق اتمی تلاش کردید. به نظرتون اگه ایران منفعتی که به دنبال اون بوده از توافق اتمی به دست نیاره، این توافق در معرض خطر قرار میگیره؟
بله، ایران در صورتی که منافعی رو که باید به دست نیاره به تعهداتش بر مبنای برجام عمل نخواهد کرد و من به همین خاطر نگران هستم و میگم ایران باید این منافع رو که با مصالحه بر سر برنامه اتمی نصیبش شده به درستی دریافت کنه. اما فکر میکنم بخشی از مشکل اینه که انتظارها در ایران بزرگ نمایی شده و دولت روحانی زمانی که میخواست این توافق رو در داخل بفروشه از واقعیتها و عقلانیت فراتر رفت. مشکل اینجاست که این تصور ایجاد شد که بعد از توافق همه چیز عالی میشه و وقتی این اتفاق نیفتاد احساس یأس به وجود اومده. بخشی از این مشکل که انتقادها در ایران افزایش پیدا کرده اینه که بعضی ها فکر میکردند که توافق درها رو بسیار زودتر از این باز خواهد کرد یا اینکه به دلایل سیاسی از فاصله‌ای که با انتظارات به وجود اومده بهره میبرند. این وضعیت خطرناکی رو به وجود آورده، اما در نهایت اگر مقداری صبر در داخل ایران وجود داشته باشه و از طرف دولت آمریکا هم شاهد شفافیت باشیم، با زمان بیشتر میتونیم شاهد تغییر وضع موجود باشیم.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با ریچارد نفیو. اما گورستان وین در 20 سال مرگ سیاوش کسرایی شاعر ایرانی مزار او رو به جرگه آرامگاه مشاهیر اضافه کرد. شهرام میریان گزارش میدهد.
آزادی ای آرزوی گم شده، گل کن تا بلبل تو را در باغ در شکسته نفس هست. آخر تو نیستی و در اینجا بس بیم خو گرفتن به قفس هست. بشنو فغان ناله و شبگیر است، بشنو صدای جان به زنجیر است. اینک بیا به یاری آزادی، فردا برای آمدنت دیر است.
بخش کوتاهی از قطعه شعری را در وصف آزادی با صدای شاعرش سیاوش کسرایی شنیدید. شاعری که 20 دفتر شعر و گزیده اشعار در کارنامه دارد که اولی آوا و آخری مهره سرخ نام دارد. 4 سال پس از انقلاب اسلامی ناخواسته جلای وطن کرد و پس از کابل و مسکو وارد وین شد و به دنبال یک عمل جراحی بر قلب از این دنیا رفت. خانواده کسرایی قصد داشتند پیکر این شاعر در ایران به خاک سپرده شود، ولی دستگاه حکومتی مانع این کار شد و به ناچار پیکر سیاوش کسرایی در یک تابوت فلزی در گورستان مرکزی شهر وین با این امید به خاک سپرده شد تا روز و روزگاری دیگر به ایران انتقال یابد. با این حال اما دوستداران فرهنگ ایران در شهر وین به تکاپو افتاده و به دنبال انجام یک سلسله تشریفات پیچیده اداری موفق شدند مزار سیاوش کسرایی را به عنوان آرامگاه نام‌آوران به ثبت رسانند. خانم شمس اسدی رئیس دفتر حقوق بشر شهر وین درباره این روند اداری اینطور به ما گفته:
تلاش هایی شده بود در گذشته، از همون وقتی که آقای کسرایی فوت کرده بودن تو وین 20 سال پیش، خیلی تلاش شده بود که قبر ایشونو به عنوان قبر نام‌آوران و مشاهیر شهر وین ثبت بشه. بعد آخرین امیدی که بود، فرهنگ شناسان ایرانی با من تماس گرفتن و گفتن که از شهرداری ممکنه این کار راحت تر بشه. منم با کمال میل و با افتخار این وظیفه رو به عهده گرفتم و بعد با قسمت فرهنگی شهرداری رو صحبت کردم و یکی از ایرانیای خیلی با فرهنگی که توی وین زندگی میکنه، آقای مرزبان، در تماس بودن و با کسای دیگه یه سری اطلاعاتی رو راجع به ایشان به من دادن و من به اختیار اداره فرهنگ اینجا گذاشتم و بعد تمام اطلاعات باقی رو که از من خواستن من تونستم براشون تهیه بکنم.
گزارش شهرام میریان رو شنیدید. در اینجا با اعلام ساعت 18:15 دقیقه به پایان این بخش خبری رسیدیم. همراه شما خواهیم بود با خلاصه خبرها در 15 دقیقه آینده.